بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه توصیه دوم که توصیه به معنویت و اخلاق هست، رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب به این نکته توجه میدن که ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد و این البته به معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. در دوره پیش رو باید در این باره‌ها برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود انشاءالله. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و ایام تبلیغی و رسالت تبلیغ که بر عهده حوزه های علمیه و شما عزیزان هستش. یکی از ابزارهایی که میتواند اولاً این خطر مهم رو یادآوری کنه به مردم و ثانیاً مانند پادزهری در مقابل این تهاجمات عمل کنه و دلها رو به معنویت و اخلاق و خداپرستی و اطاعت از خدای متعال رهنمون بشود، همین مجالس تبلیغ و وعظ و بیان کلمات خدای متعال و معصومین علیهم السلام هست. این مسئله مسلم است، به حسب روایات هم مسلم است. من توفیق داشتم این ایام اوائل فروردین به دعوت بعضی از عزیزان مشرف شدم به عتبات. توفیق پیدا شد خدمت آیت الله العظما آقای سیستانی هم دامز الله مشرف بشیم. ایشون یکی از فرمایشاتشون همین بود که می‌فرمودند که اگر همون روایت معروف حضرت رضا منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه که اگر مردم سخنان ما رو بشنون اینها قبول میکنن، چون کلمات اونها کلماتی است که با فطرت با عقل سازگاره. توصیهشون این بود که شما این مطالب را، همین مطالب ناب اسلامی را که قرآن و حدیث اونها رو بیان میکند، اینا رو بر مردم بگید. وقتی بر مردم گفتید مردم فطرتشون پاک است، انشاءالله مورد قبول و پذیرش اونها واقع میشه. بنابراین که اونچه که اینجا رهبری معظم می‌فرمایند بسیار بسیار مسئله حساسی است. تبلیغ چه از اون طرف چه از این طرف مؤثره. همین تبلیغی است که مولا الموحدین رو در اذهان مردم اونجور معرفی کرده بود که نماز معاذ الله نمی‌خونه. این تبلیغات این کار رو کرد. امروز تبلیغ از هر ناحیه می‌بینیم که به جهات مختلف وجود داره، روحانیت رو ملکوک کنن، اسلام رو ملکوک کنن، حتی گاهی حکومت رو، دولت رو جوری نمایش بدن. اینم یه مسئله بسیار مهمی است که ما اگه نقد داریم باید نقدمون جوری باشه که پایه ها رو خراب نکنیم، که بگن اصلا به طور کلی ناکارآمد است، هیچ کاری انجام نشده، هیچ کس کاری انجام نداده، دلتون مردم رو خالی کنن. علی ایالن در ظل کتاب و سنت انشاءالله با اخلاق عملی که انسان باید از خودش نشون بده در تبلیغ، انشاءالله همه برادران عزیز موفق باشن انشاءالله به اینکه اولا به تبلیغ تشریف ببرند و تبلیغ ماه محرم و ماه سفر و ماه مبارک رمضان هیچ ضربه‌ای به درس نمیزنه و کسی به عنوان اینکه من به درسم ممکنه ضرر بخوره، نه، بلکه اینا لازمه، ضرر هم نمیرسونه. باید انشاءالله این تبلیغ رو حتما داشته باشیم و با توجه به همین جهات انشاءالله یک پشتوانه ای برای جوانها انشاءالله و همه انشاءالله مردم بوده باشه. خب بحث ما در استدلال به روایت یحیی الطویل بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسب المؤمن غیرن اذا را منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلبه انکاره، که تقریب استدلال این بود که این روایت دلالت میکنه بر این که همین که قلب مؤمن جوری باشه که منکری رو که میبیند انکار کند، این کفایت میکنه. خب وقتی منکر موجود را احتیاجی نیست که او رو رفع کنه و انکار قلبی براش کفایت میکند، به طریق اولا منکری که هنوز محقق نشده است کفایت میکند. این تقریب استدلال بود. گفتیم از این استدلال وجوهی از جوابها ممکنه داده بشود که باید بررسی شود. جواب اول این بود که این روایت مفسر است به اون روایت دوازدهم باب سوم همین ابواب که حضرت بعد از این که فرمود من را منکم منکرن فلینکر بیدهی ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلک کاره. بعد از این که اون دو مرحله نشد، حالا اگه به قلب کرد و خدا بداند که واقعا در قلب اینجوریه، این کفایت میکنه او را. پس این روایت تفسیر میکنه در حقیقت اون روایت رو. منتها این جواب جوابون حسنون لولا این که این روایتی که ما او رو مفسر و حاکم قرار میدیم، این سندش محل اشکال است، اون از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلامه و این تفسیر سند تام و تمامی علل تحقیق نداره، اگرچه بعض اجلاء معاصرین که خیلی هم سختگیر در اسناد هستن این کتاب رو ایشون حجت میدونه. خب اگر حجت بدانه کسی خیلی خوب، و الا از نظر سند محل اشکال. جواب دوم این است که حالا صرف نظر از این روایت، روایات متکاثره ما داشتیم بر این که لازم است امر لسانی و امر یدی، اینا رو روایات متکاثره داشتیم. این روایت حتما تقیید میشه به واسه اون روایات. این روایت میگوید کفایت میکنه برای او چه اون مراحل رو انجام داده باشد چه انجام نداده باشد، اطلاق داره. این میگه کفایت میکنه سوا اینکه اون مراتب رو انجام داده باشد و چه اونا رو انجام نداده باشد. به حسب اون ادله و روایات متکاثرهی که دلالت میکرد بر این که امر زبانی یا مطلق وادار کردن اشخاص به معروف و منزجر کردن و برکنار کردن اونها از منکر واجب است، که همون ادله امر معروف و نهی از منکر باشه، تقیید میکنه این روایت ما رو. بنابراین از تفسیر هم که بگذاریم، اطلاقی است که تقیید میشه به واسطه اون روایات. جواب سومی که این روایت داره این است که اگر از اینم صرف نظر بکنیم، خب این روایت میشه مخالف سنت قطعیه. این روایتی که میگه تنها و تنها انکار قلبی کفایت میکند، اگه این ظاهر بخواد مراد باشه از این حدیث شریف، مخالف است با جمیع ادله امر به معروف و نهی از منکر و اون سنت قطعیه است، چون تواتر اجمالی حداقل داره. هم پس بنابراین به خاطر اینکه مخالف با سنت قطعیه هست، از حجیت ساقط می شود. البته نوبت به این نمی رسه، داریم الان سبیل تنزل می گیم و الا با تقیید کار حل می شه. الان سبیل تنزل اگه کسی بگه اونا رو قبول نکنه، خب قهرن دیگه مخالف با سنت قطعیه میشه و از این جهت از حجیت ساقط میشه، چون من شرایط حجیت خبر الواحد این است که مخالف سنت قطعیه نباشه. جواب چهارمی که ممکنه داده بشود این است که این روایت مشتمل است بر یحیی الطویل، یعنی راوی مباشر عن الامام علیه السلام یحیی الطویله. این یحیی الطویل مجهول حاله، نه توثیقی داره نه جرحی داره، بنابراین مجهول حاله. این اشکال اخیر علی بعض المبانی مثل مبانی مبنای محقق خوبی قدس سره خب تمامه، اما طبق دوتا مبنا تمام نیست. یک، این که در همین روایت همونطوری قبلا گفته شد به سند معتبر، چون سند تا یحیی الطویل تمامه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل، پس به همین سند به نفس از سند ثابت می شود که ابن ابی عمر از یحیی الطویل نقل حدیث کرده. بنابراین یحیی الطویل به نفس از حدیث ثابت میشه که مرویون عنه کیه؟ ابن ابی عمره. و ابن ابی عمر کسیست که شیخ طوسی رضوان الله شهادت داده که لا یروی الا عن ثقه. پس بنابراین طبق این مبنا که مقبول عند غیر واحدی از اعازم هست و ما هم قبلا این مبنا رو تقویت کردیم، مشکل یحیی الطویل حل میشه، ولو در روایات دیگه یحیی الطویل باشه مشکلش حل. جواب دوم این است که این روایت منقول در کافی است و بنابر مسلکی کسی که وجود روایت رو در کافی کافی میداند در حجیتش، از این نظر این اشکال هم جواب داده می شود. خب بله، نه علی ابن ابراهیم اگر در تفسیر نقل کرده باشه به درد میخوره، نه هر جایی. بله، این در کافیه، نه در تفسیر. بله آقا، نه دوتا. اگر گفتیم که تقیید بشه به واسطه اون روایات که خیلی، اما اگه کسی نپذیره بگه اینا نسبتشون اطلاق و تقیید نیست، پس قهرن چی میشه؟ مخالف با اونا میشه، میشه غیر حجت. ما همون روایت، بله با همون. ولی دو تا مطلبه، یکی این که تقیید میشه، یکی این است که اگر تقیید نمیشه خب چیه؟ پس مخالف با اوناست. آخرین روایتی که ممکن است استدلال بشه به اون روایت برای عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر، این روایتی است که صاحب وسائل در باب اول از ابواب مقدمات عبادات حدیث 12 نقل فرموده است، منتها صدر حدیث نقل فرموده ایشون، ولی ما به ذیلش احتیاج داریم، فلذا از خود کافی شریف جلد 2 چاپ اسلامیه صفحه 22 حدیث رو نقل میکنیم. علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سمعته یسأل ابا عبدالله علیه السلام فقال له. ابن ابی حمزه میگه که شنیدم که ابو بصیر سؤال می نمود از حضرت صادق سلام الله علیه، فقال له جلت فداک اخبرنی عن الدین الذی افترض الله عز و جل علی العباد ما لا یسعهم جهله ولا یقبل منهم غیره. خبر بده به من از اون دینی که خدای متعال، خدای عزوجل بر عباد واجب ساخته است، اون دینی که لا یسعهم جهله، اون دینی که مردم گشایش براشون نیست که نادان باشن نسبت به او، ولا یقبل منهم غیره، اون دینی که خدای متعال غیر اون رو از مردم نمیپذیره. بله اخبرنی عن الدین الذی که اینجوریه ما هو، اون چه دینی است؟ فقال اعد علی، از اون سوالتو تکرار کن. فعاد علی، خب این که حضرت به اون سوالتو تکرار کن، ممکنه وجهش اینه که حضرت میخواستن خوب سوال در ذهنش باشه که جواب روشن باشه، جواب از چیه، یا افرادی که اونجا نشستن جواب خوب، سوال رو خوب درک کنن، بدونن جواب مال چیه، نه اینکه حضرت خودشون متوجه نبودن. اعد علیم، یا برای این است که این سوال خوب برجسته بشه خود این شخص، و یا به این حکمت که افرادی که در مجلس نشسته بودن، که همینجا هم ابن ابی حمزه داره میگه من شنیدم ابو بصیر سوال کرد حضرت جواب داد، راوی این حدیث ابو بصیر نیست. حضرت باید که دیگران متوجه درست بشن که سوال چی بود تا بفهمن جواب حضرت راجبه چیه، فرمودن اعد علیه. فعاد علیه فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و صوم شهر رمضان ثم سکت قلیلا ثم قال والولایه مرتين الولایه الولایه ثم قال هذا الذی فرض الله علی العباد، همینه که گفتم اون چیزی که خدا بر مردم واجب فرمود. ولا یسأل الرب العباد یوم القیامه فیقول الله زدتنی علا مفتر از تو علیک، این همونهایی است که خدای متعال در قیامت دیگه نمی فرماد که چرا بیش از این چیزی نیاوردی، همینا رو میخواد. الله زدتنی علا مفتر از تو علیک، ولیکن من زاده زاده الله، حالا این کسی علاوه بر اینه که من گفتم چیزای دیگری اضافه بیاره، خب خدای متعال ثواب بیشتری بهش عنایت بفرمه. کفش همینه، اگر همین کف رو مراعات بکنه این دیگه کفایت میکنه. من زاده و زاده الله. بعد فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله سن سننن حسنتن جمیله ینبغی للناس الاخذ بها، سنت های حسنه جمیله رو هم پیامبر ایجاد فرموده که سزاوار از مردم به اونا اخذ بکنن. خب استدلال به این روایت اینه که در این روایت اون دینی که مفروض و واجبه و حتما مسئولیت ما برای قبال او داریم منحصر شده در این امور، مازاده بر او میگه لازم نیست، منتها چیز خوبیه که اگه کسی انجام بدهد اون زاده الله. خب قهرن این حصر مسلم به عده از امور مسلمه به واضح تخصیص میخوره، تقیید میخوره که ما واجباتی غیری مثل خود امر به معروف و نهی از منکر، خب این که ذکر نشده بود تو این، و واجبات دیگری که خب داریم و مسلمه، خب به اونا تخصیص میخوره، تقلید میشه، ولی هرچه ما دیگه دلیل نداریم مرجعمون این میشه که میگه واجب نیست. توجه میفرمایید اگر استدلال به این روایت تمام بشود، ما در اصول برای براءت خیلی جا نیاز به اصول به اصل براءت نداریم. چرا؟ این میگه واجبات همین هست، هرچی دلیل پیدا کردیم این تخصیص میخوره، هرچی دلیل پیدا نکیم خود این میگه اصلا واجب نیست. بنابراین این روایت روایتیست که اگر تمام بشه دلالتش، این ما رو مستغنی می کند فقیه را از تمسک به اصول عملیه در شبهات حکمیه، چون دلیله میگه هیچ غیر از اینا چیزی واجب نیست. خرج ما خرج به واسه اونجایی که دلیل داره، و بقیه ما بقی تحت این روایت که میگه واجب نیست. خب اگر ما برای وجوب منع از منکر و دفع منکر دلیل نداشتیم، یا اگر دلیل داشتیم دلیلمون دلیل تعلیقی بود به شرط که شارعه اجازه نده ترکش را، خب به این روایت تمسک میکنیم میگیم واجب نیست. این به خدمت شما عرض شود که تقریب استدلال به این روایت شریفه برای این مقصود. از این استدلال حالا به چند وجه ممکنه جواب داده بشه. یک جواب جوابیست که از توضیح و تفسیر مرحوم مجلسی قدس سره نسبت به این حدیث شریف استفاده میشه، که کنه این معنا که این روایت معناش این باشه که تمام واجبات و مفتر از الله تعالی در دین منحصر در ایناست و غیر این واجب نیست اصلا، این یه امر مستغربیست. این قرینه شده که مطرح نکردن اونقدر که حالا اینجا در هامشه. من فرصت نکردم به خود مرآت العقول نگاه کنم، حالا آقای نگاه کنم بعدنم من نگاه میکنم، ولی در هامش کافی اینطور نقل فرموده، فرموده الله به تشدید حرف و تحزیزن و ازا دخل علی الماضی یکون لتعییر و تندیم. و کان المعنا انه لا یسأل عن شیء سوا هذه من جنسها کما انه من اتا به صلوات الخمس لا یسأل الله عن النوافل و من اتا به زکات الواجبه لا یسأل عن الصدقات المستحبه و هکذا. ایشون اینجوری معنا فرمودن، نمیخواد روایت بفرماد کسی که اینا رو انجام بده خدا دیگه از هیچ چی دیگه ازش سوال نمیکنه، چه مسانخ اینا باشه چه غیر مسانخ اینا باشه. نه، یعنی اینا چیزایی است که اگر اینا رو انجام داد چیزایی که مسانخ اینن دیگه سوال نمیشه. چیه اینجا؟ نمازه. اینا نمازهای فرائضه، مسانخ نماز فرائض چیه؟ نوافل. اگر کسی نمازهای فرائض رو انجام داد خدای متعال از نمازهای نوافل سوال نمیفرماید. اگه کسی اونا رو آورد خدای متعال ثواب اضافه بهش میده، اما اگه کسی اقتصار بر صلوات مفروضه کرد خدا نمیپرسه چرا نماز شب نخوند، چرا نافله زور نخوند، چرا نماز فلان نماز سلمان نخوندی، چرا نخوند، سوال نمیکنه. همینطور زکات اینجا ذکر شده، مسانخ زکات چیه؟ صدقات مندوب است. اگه کسی زکات داد که زکات شامل خمس هم میشود در یه طرف، این چیه؟ دیگه از انفاقات مستحب به سوال نمی فرماید که چرا اونا رو نکرد. حج همین مسانخه حج چیه؟ عمره است. اگر کسی حج واجب و انجام داد سوال نمیشه چرا عمره نرفتی. پس این روایت که می فرماید فقط از اینا سوال می شود، این حصرش حصر اضافی است نسبت به مسانخات مذکورات، نه کل افعال واجبه دیگر که بخواد نفی کنه وجوب اونا رو، که این روایت دلالت بکنه که امر معروف هم واجب نیست، بخواد دلالت بکنه به اینکه جواب سلام واجب نیست، بخواد دلالت بکنه حجاب واجب نیست، بخواد دلالت بکنه نظر به نامحرم حرام نیست، بخواد دلالت بکنه غیبت حرام نیست، کذب حرام نیست. خب اگه اینجوری بخواد حث بکنه در اینا، معناش همین میشه دیگه، معناش میشه که این همه محرمات حرام نیست، این همه واجبات غیر از اینا که اینجا ذکر شده واجب نیست. پس به این قرینه باید اینجوری معنا کنیم که این که فرمود اینا همون واجب است که غیر اینا رو خدا قبول نمی کنه و این نظر به حصر اضافی داره، اون مضاف الیه اینا کیه؟ مسانخ ایناست، اینا فقط واجبه، مسانخ اینها واجب نیست و خدا ازش سوال نمی کنه. خب پس یه معنا اینه که این به خدمت شما عرض شد که خبیر به مزاق ائمه و لحن ائمه سلام الله علیه، ایشون مرحوم مجلسی من الخبراء در فهم کلام ائمه علیهم السلام، اینطور معنا کرده کلام ایشون رو و به این قرینه که ولی آقا اون قرینه‌شه دیگه، قرینه‌ش اینه که شما تمام واجبات غیر از این چند تا، تمام محرمات، تمام محرمات خب اینا همه باید بگیم همه اینا، نه اونا محرمن نه اونا واجبن و این مسلمه که اینجوری نیست. پس این قرینه می شود که اینطور باید. این یه جواب. جواب دومی که اینجا داده می شود این است که بله حالا چاره‌ای داریم غیر از این که بالاخره یکی این حرفا رو باید بزنیم دیگه؟ جواب دوم این است که تخصیص در اینجا یه تخصیص کثیر مستهجنی است. اگه شما تمام محرمات رو باید از سطح این خارج بکنید که دلیل داره مسلمه کتابن و سنتن، محرمات کتابیه خب داریم در کتاب خدا، محرماتی داریم، از معکولات محرمه داریم اینا همه و غیر اینا در کتاب خدا داریم، اینا رو باید اینا رو استثناء بکنیم، در سنت هم که داریم واجبات. خب مسئله واجبات فراوانی که داریم کتابن و سنتن، ما همه اینا رو بخوایم تخصیص بزنیم این شبیه تخصیص اکثر است. اگر مراد حضرت سلام الله علیه اینجا یک حصر واقعی باشه نه یک حصر اضافی، یه حصر واقعی بخواد باشه تخصیص اکثر لازم میاد، کلام میشه مستهجن. پس بنابراین یا باید به قرینه لزوم استهجان کلام یا بگیم مقصود اضافی است یا بگیم این کلام مجمل، ما نمیفهمیم اجمال دار. پس باید بگیم اجمال داره یا بگیم که چی؟ یا بگیم به این که این یورد دو علمه و الى اهله، این برای ما حجت نیست این روایت، چون یک نحو سخنیست که در اهل محاوره اینجور سخن گفتن استهجان داره. بیاد بگید آقا تمام واجبات خدای متعال و محرمات خدای متعال 5 تا چیزه 6 تا چیزه با حال این که 1000 تا تخصیص باید بخوره، 2 جلد ببخشید 4 جلد گمان میکنم 4 جلد این واجبات و محرمات شریعت رو که به حروف الف با بعضی زحمت کشیدن و استقصاء کردن، 2 جلد محرمات 2 جلد واجبات، که اگه ما بخوایم بنابر اون چارتی که ترسیم کردیم در بحث امر معروف و نهی از منکر، یه فصلش منکرات یک فصلش به خدمت معروف بخوایم بحث بکنیم، خودش چند سال طول میکشه که واجبات رو بحث بکنیم محرمات هم بحث بکنیم، درست؟ که خیلی هاش بحث عنوان چیز الان در فقه متعارف نداره و خود اینا و جاش همینجاست که در کتاب امر معروف و نهی از منکر معروف چیه در شریعت اینا بیان بشه، منکر چیه در شریعت اینا بیان بشه. بله؟ نه ولایت یعنی پذیرش یا امامت اونا و پذیرش وصایت اونا از آن نبی صلی الله علیه و سلم و پذیرش آمریت اونها و تصدی اونها برای امر حکومت، این هاست مهنه ولایت، اینه دیگه. بله یه دفعه دیگه بگید من کجاش نوشته ارکانه. خب پس میشه اضافی دیگه، همین که میگیم اضافی، درست اضافی یا اون است که مرحوم مجلسی فرموده، یا اضافی این است که نظر به همه واجبات و محرمات نداره، یا به مسانخات اینا داره که ایشون فرموده، یا به اونایی که شبیه اینن که از مسل ارکانن مثلا. حالا اونم فهمیدن این که ارکان کدومه، اینم مهمه که ما بفهمیم ارکان واجبات رکنیه چیه. بله بله، اونا دعائم الاسلام فهمده، اینجا دعائم نیست، دعائم اشکال نداره، پایه ها و ستون ها چند تا باشن، بله اونا اشکالی نداره، اونا بنیه، یعنی پایه ها اینا هستن. این نگفته پایه ها، مفتر از الله فرموده، درست؟ مفتر از الله وقتی شد یعنی خدا هرچی و فرموده، غیر اینا هم بعد تصریح فرموده، درست؟ فرموده که کسی که اینا رو انجام بده دیگه خدا لا یسأل که چرا الله زدتنی، درست؟ نه اون چه الله زدتنی. خب ما اونجا میگیم دعائم رو بیاره، خدا میفهمه اگه کسی بر دعائم اقتصار کنه خدا میفرمه الله زدتنی، اونجا چی گفته میشود این؟ فلذا است که این حدیث شریف زیلش رو، همین زیل رو وسائل نایبون، بله اون زیل رو وسائل نایبون. خب تا همون ثم والولایه، یعنی ظاهرا تا همین جا آورده میشه. حالا و هناکه بقیه‌تون للکلام انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه و آله.